بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف بعد از اینکه صور رو در اینجا سه صورت کردن، عمده اختلاف بین نائینی و مرحوم شیخ در صورت دوم و صورت سومه. در صورت دوم که گفتیم اگر خاص ظنی و دلاله باشه، اما از اینکه سندش قطعی باشه یا ظنی، نائینی فرمود از اطلاق کلام شیخ استفاده می شود که در چنین موردی بین این خاص ظنی و دلاله و عام باید معامله تعارض بشه، و عرض کردیم بیشتر به همون صدر عبارت شیخ نظر داره. اما خود نائینی در اینجا میگه اقوا این است که ما خاص رو مقدم بکنیم بر عام، و استدلالی که میکنه اینه که اصالت و ظهور در خاص بر اصالت و ظهور در عام مقدمه. چرا؟ چون خاص در مقابل عام به منزلت القرین است و تردیدی نیست که اصالت و ظهور در قرینه بر اصالت و ظهور در ذل قرینه مقدم میشه. پس اشکالی که نائینی اینجا بر مرحوم شیخ داره همینه که خاص عنوان قرینه رو داره و ما اصالت و ظهور در قرینه را باید بر اصالت و ظهور در ذل قرینه مقدم بکنیم. شما چرا در این خاص ظنی و دلاله آمدید گفتید با عام باید معامله تعارض بشه؟ و بعد می‌فرماید اشکال دوم اینی که خود شیخ در فقه به این مطلب عمل نکرده. در فقه یک مورد هم نداریم که مرحوم شیخ بیاد معامله تعارض بین عام و خاص رو مطرح بکنه. خب حالا در این که آیا این اشکال نائینی به شیخ وارده یا نه، دیروز عرض کردیم مرحوم شیخ در قسمت دوم کلامشون فرمودن خاص ظنی و دلاله بر عام حکومت داره و وجه حکومتش هم این است که همین اصالت و ظهور در خاص بر اصالت و ظهور در عام مقدمه. یعنی برداشت نائینی از کلام مرحوم شیخ برداشت درستی نیست. نائینی به صدر کلام شیخ توجه کرده و این نسبت رو میده به شیخ، در حالی که ما با دقتی که در عبارات شیخ کردیم روشن شد که شیخ مسئله حکومت رو مطرح میکنه. حالا باز عمده نزاع نائینی با شیخ در قسمت سومه. اونجا هم وقتی تحلیل بکنیم باز بعضی از مطالبش مرتبط به این قسمت دوم میشه. خود نائینی در قسمت سوم از اینکه ما خاص را همه جا قرینه برای عام قرار بدیم، این مورد تأمل خود نائینیه که حالا عرض میکنم.
بله؟
پیدا کردید موردی رو؟
اول من خواستم جلد رو این ما بعضی ما خواستم این بعضی صدا نرم ما تبریز این آدم گید آقا این مطلق این مقاید نرمانی خاص چرا نمیپذیری؟ اون برمیگردید به همین بحثی ایشون بعضی آقا این روشو نداره.
بله حالا بعد اون مورد رو دید بعد این از چه بچی بود؟ چه بابی بوده که شیخ این حرف زده اونجا؟ ولی این حرف یعنی این حرف مرحوم نائینی حرفیست که در ذهن همه هم هست که شیخ در فقه هیچ کجا عام رو بر خاص مقدم نکرده.
بعضی موقع میگه کسبت ورود ها و فی مقام بیان و بعضی موقع میگه خاصی روید خاص قدرت نداره این ها رو تحسیز.
خیلی خوب اونجا در خاص اشکال میکنه مرحوم شیخ، ممکن یه اشکالی باشه از بابی اشکالی خاص رو از اعتبار ساقط بکنه. حالا این موردش رو حاضرشم بدید من ببینم انشاءالله. حالا ذهن خودتون رو در این قسم سوم متمرکز کنید. بفرمایید. زنی و دلاله بله دیگه بله دیگه نه نائینی میگه شیخ میگه در اینجا اصلا تعارض مطرحه. یعنی عقب از ظهورین رو بگیریم؟ نه نه پنجا پنجاست. یعنی ممکنه نه زنی و دلاله است، نه اینکه در زنی و مخصص باشه. زنی و دلاله با زنی و مخصص فرق داره. میگیم آقا این در دلالتش بر خصوص این مورد خاص زنیه. اکرم العلماء دلالتش بر زید که یکی از افراده اون زنیه، ظهور در عموم داره. حالا در خواستن به صورت عرض میشد صریح نمیگه که اکرام زید حرامه، میگه اکرام زید واجب نیست، اینم ظهور داره. نه من همین دیگه آخه ببینید زنی یا تخصیص، زنی یا تخصیص بعد از اینکه ما این رو مخصص قرار دادیم بگیم حالا آقا مخصص قرار دادید این قطعا مخصصه یا زنن مخصصه، میگیم زنن مخصصه. ولی بعد از این است که ما قبول کنیم این مخصصه، نائینی به شیخ یک نسبت کلی میده که شیخ هر جا خاص زنی و دلاله باشه که غالباً هم شاید همین باشه، مشکل همینه، غالب موارد خاص دلالت دلیل خاص بر مورد خاص قطعی نیست، زنیه. عام به دلالت زنی به اصالت و ظهور وقتی میگه اکرم العلماء ظهور در وجوب اکرام زید دارد، لا تکرم عرض میشود زیدن العالم، اینم ظهور در حرمت اکرام زید داره، نفس در حرمت نیست، لذا این میشه ظاهر اونم میشه ظاهر. با هم به قول نائینی که به شیخ نسبت میده اینا دو تا ظاهرن و نائینی میگه شیخ در اینجا مسئله تعارض مطرح میکنه و میگه باید عقل و ظهورین را اخذ کرد. و اشکال نائینی این است که الخاص و قرینتون و اصالت و ظهور در هر قرینه‌ای بر اصالت و ظهور در ذل قرینه مقدمه. شما باید بیاد خاص رو مخصص قرار بدید، نه اینکه معارض و بگید اینها با هم دیگه تعارض میکنن. منتها راجع به این قرینه بودن یه مطلبی است که در این صورت سوم تحقیقش رو عرض میکنید. خوب حالا ذهن شریفتون رو متمرکز بفرمایید. نه بیشتر از دو تا مبنا، حالا من عرض میکنم چند مبناست.
اینا بر اقوام امور اینا فرمونه مقدم میدونه خود درمانی که مرمانی در مقام اشکالی که درمانی دیگه که این که خود درمانیت داره و غریبیت مقدم خود ما میخوام بگیم اینه هست مبانی داره ایجاد میشه یعنی این مبانی که این آخون مبانی که نایینی داره با مبانی میشه کنی پس مبانی داشته باشه این مبانی داره مبانی در کلام نایینی داره با هم خرش شده داره
عرض میکنم که یه بحث این است که بین عام‌خاص تعارض هست یا نه. اونایی که میگن تعارضه بعد میگن باید بریم سراغ مرجحات تعارض و اینها. یکی از مرجحات این است که دلالت یکی اقوا باشه از دیگری. خب این یه بحث. اونایی که میگن خاص مقدمه اینا باز دوتا همین که الان شما دارید از قول مرحوم مظفر نقل میکنی در فرضی که خاص رو ما مقدمه بر عام میکنیم آیا یقدم من اجل ظهور یا یقدم من اجل قرینیه؟ اون وقت اگر یقدم من اجل ظهور باشه در صورتی که ظهورها مساوی باشه لا یقدم، اما اگر قرینیه باشه مطلقا مقدم میشه. ولی اینجا نه، نه اینجا اصلا بله بله نه مبنای دیگه نیست به مرحوم شیخ. میگه شما چرا تا آروز مطرح کردید اینجا؟ میگه اصلا اینجا نباید مرشون خاص رو ما قرینه قرار میدیم. حالا منتها حالا آیا حالا ازده بدید عرض کردم این باید قسمت سوم رو بگیم چون اونجا خود نایینی به دقت بیشتری کرده تکلیف رو این روشن میکنیم انشاءالله. قسمت سوم این است که خاص قطعی و دلاله و ظنی و سند باشه. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، بعد یه روایتی یا حالا دلیل ظنی و سند میاد میگه اکرام زید حرامه. یه دلالت قطعیه قطعیه نسبت به خصوص زید، میگه اکرام زید حرامه. نظیر اینم شاید تو بعضی از روایات داشته باشیم. عرض کردم عمده همون فرض ظنی و دلالت در روایات. اینجایی که خاص قطعی و دلالت ولیکن ظنی و سند، شیخ مرحوم نائینی میفرماید که اینجا مرحوم شیخ بین این دو مبنا فرق گذاشته. یک مبنا این که بگیم اصالت و ظهور به اصالت و عدم القرینه برمیگرده، یعنی حجیت اصالت و ظهور از باب عدم وجود قرینه است. یعنی وقتی میگیم اصالت و ظهور حجتون، این بر میگرده به این که چون قرینه موجود نیست، یه لفظی ظهور در یک معنایی دارد و قرینه ای بر خلاف این معنا نداریم، پس این ظاهر حجته. ما وقتی میگیم اصالت و ظهور از باب اصالت و عدم القرینه حجته، این برمیگرده به این معنای ساده و روشنی که من دارم عرض میکنم. میگیم آقا این لفظ ظهور در این معنا داره، خب بعد میگیم این ظهور در صورتی حجیت دارد و در صورتی ما چیزی به نام اصالت و ظهور داریم که قرینه‌ای برخلاف این ظاهر نباشه. اگر قرینه‌ای بود ما باید بریم سراغ اون قرینه. مرحوم شیخ روی این مبنا می‌فرمایند که خاص حکومت بر عام داره و بعد احتمال ورود رو میدن، یحتمل الورود. این یک مبنا. مبنای دوم این است که بگیم در باب اصالت و ظهور ما اصلا کاری نداریم به این که آیا قرینه بر خلاف هست یا قرینه بر خلاف نیست. ما میگیم اگر یه لفظی ظهور در یک معنایی داشت، این از باب این است که ظن نوعی وجود دارد بر این که هازا مراد المتکلم. از باب ظن نوعی ما بیم ظهور رو حجت بکنیم. اون وقت ببینید اگر از شما سوال کنیم آقا ثمره بین این دو مبنا چیه؟ یه مبنا این که بگیم اصالت و ظهور از باب اصالت و عدم القرینه حجته، یه مبنا این است که بگیم اصالت و ظهور از باب ظن نوعی حجیت داره. چه ثمره ای داره؟ ثمرش این است که روی مبنای اول برای مخاطب باید عدم وجود قرینه احراز بشود، ولو این که این احرازش با اصلی به نام اصالت و عدم القرینه باشه. رو مبنای دوم کاری نداریم به این که قرینه وجود داره یا نداره. من همینجا همین مطلب رو یه مقدار باز توضیح بدم، چون این دیگه اساس بحثه و بعدن هم همینجا باید مسئله رو تمام بکنیم. اگر مولا یه لفظی رو گفت این ظهور در وجود داره، صیغه امر رو آورد در این روایتی این ظهور در وجود داره، خب رو مبنای اول ما باید ببینیم تفحص کنیم آیا قرینه هست یا نیست. شک میکنیم قرینه وجود داره یا نه، اولا فحص لازمه، باید بریم روایات دیگر رو ببینیم، ادله دیگر رو ببینیم. بعد از این که مأیوس شدیم میگیم اصل عدم وجود القرینه است، لذا میگیم اون رو حمله بر وجوب میکنیم. اما اگر مبنای دوم رو قائل شدیم، مسئله ظن نوعی رو قائل شدیم، اینجا نمیتونیم بگیم که خب آقا حالا باید فحص کنیم آیا قرینه‌ای بر خلاف وجوب هست یا نیست. بلا فاصله باید لفظ حمله بر وجوب بکنیم، از باب ظن نوعیه، چون حجیت ظهور از باب این است که ظن نوعی وجود دارد به این که این معنای ظاهر را متکلم اراده کرده. خب چی شد ثمره؟ ثمرش اینه، اگر مبنای اولی شدیم، وقتی مولای امری رو صادر کرد، مخاطب و مأمور می تواند عذر بیاره، بگه خب حالا من صبر میکنم برم ببینم تو جاهای دیگه آیا قرینه‌ای بر استحباب چیزی وجود داره یا نداره. اما رو مبنای دوم این عذر از جانب او مقبول نیست، باید بلا فاصله حمله بر وجوب بکند و بلا فاصله اطاعت بکند. این بحث رجوع اصالت و ظهور به اصالت عدم القرینه یا این که بگیم از باب ظن نوعی حجته، این ثمره عملی داره. ثمره عملیش همینیست که عرض کردیم، رو مبنای اول مخاطب، مکلف، مأمور میتونه صبر بکنه، بره مقدار بررسی کنه، اگر پیدا نکرد قرینه بر خلاف رو، اصل عدم القرینه رو جاری میکنه و بعد میاد عمل به او میکنه. اما رو مبنای دوم چنین چیزی دیگه از جانب او مورد قبول نیست. اون وقت خود نائینی در این بحث یک تفصیلی آمده داده که حالا همینجا باز قبل از اینکه این شق سوم رو تحلیلش رو عرض بکنیم، این تحلیل و تفسیر ناینی رو بحث بکنیم. هنوز نگفتیم، میگم عرض کردم، میگم در بیان میکنم. نه، در این قسمت ببینید نظر شیخ چیه؟ نظر شیخ این است که اگر از باب اصالت و عدم القرینه ای شدیم، اول حکومت ثم محتمل الورود، اما از باب ظن نوعی جزم به ورود داره. بله، خب ناینی تفسیری که داده، ایشون میگوید که ما در بعضی از موارد از باب اصالت و عدم القرینه‌ای هستیم، در بعضی از موارد از باب ظن نوعی هستیم. میگوید که اونجایی که غرض استخراج مراد واقعی متکلمه، اینجا اکتفاء به مجرد ظهور کافی نیست، باید بریم سراغ فحص از قرینه. اونجایی که میخواییم مراد واقعی و نفس الامری متکلم را ما به دست بیاریم، متکلمی کلامی گفته، این کلام ظهوری داره. اگر مورد از مواردی است که غرض متکلم به این است که مخاطب مراد واقعی و نفس الامری او رو به دست بیاره، اینجا باید فحص از قرینه کنیم و مسئله میره از باب اصالت و عدم القرینه. اما اونجایی که غرض استخراج مراد واقعی متکلم نیست، می‌فرماید به همون مجرد ظهور اکتفا میشه و عب ملزم به همون ظاهره. اون وقت بعد یه قانون کلی رو اینجا ناینی در میاره، میگوید که در مقام احتجاج و اعتذار همین مطلب دومه، یعنی اونی که متبعه خود ظهوره، مولای امری یه صیغه امری رو آورده، صیغه امر ظهور در وجود داره، آیا اینجا قبول میکنن عقلا که این عب بگه خب حالا من باید تفحص کنم ببینم که آیا قرینه برخلاف هست، قرینه برخلاف نیست، چنین عذری و بعد بگه فعلا من این عمل رو انجام نمیدم، چنین اعتذاری از ناحیه عب در میان عقلا مورد قبول نیست. اون چه که مربوط به مقام احتجاج هست همین مجرد ظهور کلامه. این تفصیلیه که ناینی میده. پس ببینید اینجا یک بحث این است که این اصالت و ظهور از کدام یکی از این دوتا حجته، و عرض کردیم حالا بعضی از آقایونم زحمت کشیدن نوشتن برای من آوردن. مرحوم شیخ در اوائل رسائل اونجا وقتی اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق رو مطرح میکنه، میفراد و مرجع الکل الى اصالت عدم القرینه الصارفه، ولی در این بحث تعادل و تراجی به صورت مردد مطرح میکنه. حالا دیروز یکی از آقایون گفت و خوب الحق نبود ظاهرا. بله شورا آورده، ولی تو خود عبارت رسائل نیست. اینجا حالا بگیم که باز مرحوم شیخ تردیدی براش حاصل شده،
نقشه زینهن رو تشکیل میکنه صورت اول مبنای سلیه. ایشون حالا ایشون قابل اثبات تقدیر در مباحث طلبات میشه، هر جا که ایشون وارد تشکیل میشه یعنی اون سوی ایشون منانم بعد اطلاعات عدم
غریبه حالا ظاهرش هم همینه، یعنی ظاهر این است که شیخ اصالت و عدم القرینه ایه. دیروز هم عرضم معروفم به مرحوم شیخ هم همین نسبت رو میدن، از نظر صناعت تألیف و تصنیف هم همینه که مصنف اون چی که اول می نویسه نه اختصاص به شیخ هم نداره، این همه هم این اصلا از شؤون تألیف و تصنیف
هم الان
آه. حالا صناعت تعریف همینه که ایشون یار مگر یه مواردی نه در جایی که معین نکنه. چرا حالا همینجور در بحث تعادل زراجی معین نکرده؟ بله حالا این خیلی بحث مهمی نیست. الان یعنی معروف همینه، حالا در اول رسائل هم این رو فرمودن، ولی در بحث تعادل و تراجی به صورت تردید مسئله رو مطرح میکنن. خب ببینید این یه بحثیه، خوب دقت کنید که ما باید مبنای ما هم در اوائل عرض میشود که همون اصول لفظیه اونجا هم این بحث رو مطرح کردیم، این رو باید تکلیفش رو در اینجا روشن بکنیم. و الان هم من تحقیق این رو عرض نمی کنم، با ثمراتش رو در همین فرض سوم و صورت سوم دنبال می کنیم. فقط شما همین در ذهنتون باشه، شیخ این دوتا مبنا رو مطرح کرده، خودش هم اصالت و عدم القرینه‌ای هست، ناینی آمده تفصیل داده بین موارد. در ذهنم میاد حالا بعدا نظریه مرحوم اصفهانی هم میگم ایشون هم تفصیل بین الموارد داده. بله همون ظهور نوعیه. بله ثمرش درسته دیگه. بله
اولین روایت که میبینید آن است که نمیتونه به تو مبنای ظهور نوعیه و ظن نوعیه سورد عمل کنید.
چرا؟
چرا؟
اگر گفتیم ظهور حجیت داره خب برای شنان حجته، اگر گفتیم که از باب عدم القرینه است این مجتهد باید بره تفحص کنه ببینه آیا قرینه بر خلاف هست یا نیست. اما ولو بالاصل بعد الفحص، اما قبل الفحص نمیتونه حسیاری کنه، بگه من همین الان شک کردم از عدم القرینه است، اونجا باید فحص بکنه. یعنی بله اصل عدم القرینه ریشش به استصحاب برمیگرده. بله
یعنی
حالا از کم تحقیقش من خواهم گمی رو خب ببینید. نه حالا اگر فرض بفرمایید که یه روایت خاص بلا فاصله وجود داره، خب اون بالاخره عرض ببینید. حالا ما داریم از نظر اصولی مسئله رو مطرح میکنیم. بله بگیم اگر از باب اصالت عدم القرینه است این حق نداره، ولی تو همین که حالا در ذهن شریف شما اینا همه مؤید این است که این اصول عقلاییه برمیگرده به اصالت و عدم القرینه و انسان بلافاصله نمیتونه به یه عام میگید و همون عام عمل بکنه. ولی نتیجه مبنای دوم همینه، اگر یه عام میدید این براش حجیت داره، مگر اینکه خلافش. اما در همین ذهن نوعی هم میگیم حجیت این ظن نوعی و این عرض ظن از باب ظن نوعی مقید به این است که ظن معتبر بر خلاف نباشه. اگه ظن معتبر بر خلاف شد این از اون باب حجیت داره. خب کیا؟ خب من هنوز بخوام نقل نکردم، خب بگم الان. بله در اون قسم دوم میفرمایی بله این در قسم دومه، این در مثال در فرض قسم دوم مثال شده. حالا عرض میکنم من اجازه بفرمایید، پس این دو تا مبنا رو ما ثمرش رو عرض کردیم. حالا عرض میکنم که ببینید مرحوم نائینی در این قسمت سوم میفرماید اینی که شیخ آمده روی اصالت و عدم القرینه اول حکومتی شده و بعد احتمال ورود رو داده، اما خود شیخ وجهی رو برای ورود ذکر نکرده. میاد مرحوم نائینی وجهی رو برای ورود ذکر میکنه، میفرماد وجهی که برای ورود ما میتونیم برای کلام شیخ ذکر بکنیم اینه: بنای اوغلا در عمل به ظهور مقید است به عدم قیام قرینه بر خلاف ظهور. بگیم شیخ چرا میگه خاص در اینجا وارده بر عامه رو مبنای اصالت و عدم القرینه؟ خوب مبانی رو در ذهن بسپرید. برای اینکه حجیت ظهور مقید است به اینکه قرینه برخلاف این ظاهر نیامده باشه. اوغلا چرا میگن این ظاهر حجته و در چه فرضی میگن؟ در فرضی که قرینه برخلاف ظاهر نیامده باشه. این کبرا والخاص یکون قرینتن علی عدم ارادت ظهور من الان، خاص خودش قرینه است بر این که مولا ظاهر عام رو اراده نکرده. خب کسی بیاد بگه آقا در این فرض سوم درست این خاص قطعی و دلاله است، اما بالاخره ظنی و سنده. آیا ظنی و سند بودن مانع از قرینیت می شود یا نه؟ نائینی می فرماید در الان داره کلام شیخ رو داره توضیح میده، میگه که نه ظنی و سند بودن مانع نمیشه، برای اینکه همین دلیلی که سندی ظنیه ما دلیل قطعی بر اعتبارش داریم. چون دلیل قطعی بر اعتبارش وجود داره، پس ظنی و سند بودن مانع از قرینیت نمیشود، پس خاص قرینه است، ظهور در عام هم حجیتش مقید به عدم وجود قرینه است، پس تا خاص آمد موضوع عام از بین میره، موضوع از بین میرود. حقیقتا همانطوری که شما در قاعده قوه اقامه بلا بیان میگید که این اصول شرعیه یا اماره بر این ورود داره، تا یه خبر واحد آمد بگیم حاضا بیانون، رفع حقیقی می کند موضوع عام را. پس چی شد بیان نائینی برای کلام شیخ؟ نائینی می فرماید دلیل شیخ، عرض کردم اینجا شیخ در رسائل خودش دلیل رو ذکر نکرده برخلاف زن نوعی که اونجا ذکر کرده. اینجا نائینی میگه بگیم حجیت ظهور از باب عدم وجود قرینه در فرضی است که قرینه برخلاف نباشه و خاص قرینه برخلافه، پس با آمدن خاص موضوع ظهور عام حقیقتا و وجدانا چه میشه؟ از بین میره و هازا معنن ورود. این بیان. بعد خود نائینی ولو منفصل باشه فرقی نمی کنه، نائینی اینجا شروع میکنن به جواب از این بیان. وقتی هم که میگه هازا قایت و ما یمکن من تقریب الورود، معناش این است که ما دیگه بیان دیگهی برای ورود در اینجا نداریم. اجمال در جواب رو عرض میکنم، اما توضیحش رو حالا نمیدونم چه آقایون رفت مراجعه کردید به عبارت فواید الاصول یا نه. چند نفر از آقایون مراجعه فرمودی؟ خب احسن تو به قول یکی از اساتید ما مایه امیدواری هست. آقا گاهی گاه سوال میکنیم یکی دو نفر درست، اما امروز بیشتر از دو نفر شد. عرض میکنم که 7-8 نفر رو بفرد چشم من دید، حالا با اینکه این کم نزده بود. عرض میکنم که نائینی میگه جناب شیخ خاص به ما و خاص قرینه نیست. و اگر دلیل حجیت عام و حجیت ظهور مقید بود به این که هیچ خبر خاصی و هیچ دلیل خاصی وارد نشه، خب این فرمایش درست بود که اینجا مسئله ورود رو ما مطرح بکنیم. می فرماید که خاص در صورتی قرینه است که مثبت معدا باشد. اگر معدا، اگر اثباتش نسبت معدا قطعی بود این وروده، اما اگر اثباتش نسبت به معدا ظنی بود مسئله حکومته. حالا باز همین قسمت رو چون وقت گذشته، فردا هم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست که این شهادت رو به محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم و شیعه و حوزه ها باید عزاداری بکنن که انشالله همه آقایون موفق به عزاداری خواهند شد.